شنبه 11 اردیبهشت 1400، نشست 25 از نشست های اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی. جلسه امروز نقد و بررسی اندیشه ها در ارتباط با آیه حرمت تغییر خلق الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. در جلسه گذشته عرض شد که یکی از آیاتی که برای مباحث پزشکی و غیر پزشکی، پیراپزشکی، کشاورزی، صنایع غذایی، محیط زیست، محصولات تراریخته و زیست فناوری مطرحه، آیه ایست که ما اسمشو میگذاریم آیه تغییر یا حرمت تغییر خلق الله. و اون آیه، آیه 119 از سوره مبارکه نساست. در ارتباط با این آیه نظرهایی که موجود بود یا امکان داشت به منصه ظهور برسه عرض شد. چهار اندیشه در اطراف دلالت این آیه بیان شد. امروز حالا هر مقداری برسیم بحث و پیش ببریم، قصدمون اینه که این اندیشه ها رو بررسی کنیم، قیمت گذاری کنیم، نقد کنیم، ببینیم که آیا از بین این اندیشه ها اندیشه قابل دفاع وجود داره یا باید طرح جدیدی مطرح کرد. اولین اندیشه این بود که آیه دلالت می کند بر حرمت تغییر، متعلق تغییرم خلق الله در تکوینه. تکرار می کنم، دلالت می کند بر حرمت تغییر، اونم تغییر خلقت، خلق خدا، خلق بیرونی، که اگر فراموش نکرده باشید ما نخواستیم شماره ها بالا بره، گفتیم خود اینها دو گروه هند. یکی این که قائل میشه به اصل حرمت تغییر خلقت، پاشم وای میشه، یعنی حتی یه اصل از این آیه در میاره، اصالت حرمت تغییر خلقت، تغییر خلق، الا ما خرج، مثل ختان، مثل تقلیم اظفار، ناخن گرفتن، بسیار خوب خارج شده، وگرنه اصل بر حرمت تغییره. برخی هاشون تو همین گروه ما قرار دادیم به این شکل تند افراطی قائل نمیشن به حرمت تغییر الا ما خرج، قیدی میزنن، میگن حرمت تنقیصی، حرمتی که به شکل ناقص کردن باشد. حالا اگر انسان یه عمل جراحی رو بدن خودش انجام بده و تغییری تو بدن ایجاد کنه که ناقص کردن به حساب نیاد، اینو نمیتونیم بگیم آیه دلالت میکنه. مثلا یک کسی مصداق ناقص نکردن رو تعقیم موقت مثال بزنه. یک کسی موقتا خودش رو عقیم کنه به خاطر مصالحی که فکر میکنه، ولی خب کاملا موقت راحت میتونه مانع رو برداره. اما در مقابل اگر کسی خودش رو برای همیشه عقیم کنه، یه دختر جوان، یه مرد جوان خودش رو به طور دائم عقیم کنه، این تغییر خلقت حرامه، نه اون اولی. مشکلی که این اندیشه داره، یا بگید این دوتا اندیشه، من تو مقاله که نوشتم این دوتا اندیشه رو یک شماره زدم، چون جدا کردن افرادشون هم گاهی سخت بود، ولی بخوایم حالا قلم بزنیم شاید جدا کنیم. برای چی این دوتا رو یکی کنیم و یه مقداری حواسها رو مشغول خودش بکنه. ببینید، حالا اون شکل اول این نظریه، اصل حرمت تغییر الا ما خرج، مبتلا به تخصیص اکثر مستحجنه. ما یه نهادی در اصول فقه داریم که تخصیص اکثر مستحجن قبیحه. حالا بعضی حتی اکثر هم نگفتن، گفتن تخصیص کثیر، به طوری که با قانونیت منافات داشته باشه. بعضی از اساتید بزرگوار ما که محضرشون بودیم یه زمانی، اینجور در ذهن من هست تعبیر میکردن تخصیصی که با قانونیت منافات داشته باشه ولو به مرز اکثر نرسد، کمتر از اکثر باشه، ولی میگن اینجور قانونگذاری درست نیست، شما به این شکل قانونگذاری بکنی. حالا تخصیص اکثر، تخصیص کثیر، اینجا که خیلی اکثره، چون آخر ببینید ما وقتی که صبح چشم باز میکنیم تا شب داریم تغییراتی میدیم، از گندم رو که آرد میکنیم، آرد رو که خمیر میکنیم، خمیر رو که نان میکنیم، غذایی که پخته میشه، کارهایی که در خارج انجام میشه، اینها مصداق تغییر در خلقته. خب باید بگیم اینا اصلش بر حرمت بوده الا ما خرج. یه نکته دیگه، حالا یه نفر فرض کنید بگه نه تخصیص اکثر نیست، مثلا حالا ببینید بعضی از عام ها ابا از تخصیص دارن، یعنی اینجا شیطان وقتی میگه لآمرنهم فَلَيُقَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بعد بگیم که تغییر خلقت حرام است، این یه دستوریه که قابل تخصیص نیست. یعنی شیطان به یه جنسی دستور میده که شارع مطلقا منعش میکنن. ما در اصول فضلا داریم که برخی از عمومات و مطلقات ابا از تخصیص دارن، ابا از تغییر دارن، ولی در اصول نمیان ضابطه ابا رو بگن. خب حالا کجا ابا داره کجا نداره؟ من یادم نمیاد از بزرگان کسی این بحث رو کرده باشه، ولی خب اگر کسی بحث کرده باشه کار خوبی کرده و میشه کار خوبی رو انجام داد. معمولا ابا از تخصیص ذوقیه، دستوری که اگر بخواد تخصیص بخوره یه تناقض توشه. من یه مثال دیگری بزنم از خارج آیه، لا تعاونوا على الاثم والعدوان، اطلاق داره دیگه، حرمت تعاون بر اسم و عدوان، بنابراین که آیه دلالت بر حرمت بکنه. به راستی میشه گفت که آیه مثلا فلان جا تخصیص بخوره، یعنی یه جا مصداق تعاون بر اسم و عدوان باشه ها، واقعا تعاون باشه، همکاری باشه در اسم و عدوان، شاره استثناء بکنه. نگید خب اگر استرار باشه، اگر اکراه باشه، اونا بحث نیست. عناوین ثانوی بحث اینه که حکمی بیاد و بعد خود شاره در فضای طبیعی بخواد تخصیص بزنه. این یعنی عبا داره، لا تعاونو یا دلالت بر حرمت می کند، اگر منظور از تعاون یه معنای موسعی نباشه، معنای خاصی باشه، این دیگه قابل تخصیص نیست، قابل تخصیص نیست، و الا تعاون بر اسم عدوان نیست. ببینید اینجوری موارد. حالا در اینجا هم آیه به تغییرهای خلقتی، به تغییر خلقتهایی اشاره داره که حرام است و خداوند باهاش کنار نمیاد. در هر صورت این آیه بخواد ناظر به هر تغییری باشه مشکل داره. حالا اگر فضلا بحث رو گرفتید، که گرفتید، مطلب سنگین نبود، من عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، اگر نه خب من چون اینو آدرس دادم قبلا، بنا شد شما دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلامی رو مال انجمن فقه و حقوق حوزه پیدا کنید، شماره 3 در صفحه 14 این بحث اونجا آمده و توضیح داده شده. اما راجع به اون شکل دوم این اندیشه که در واقع غیر افراطیش هست، که تغییرهای ناقصگونه حرامه، مثال زدم اگر زنی خودش را عقیم موقت کند بگیم اشکال نداره، عقیم دائم کند بگیم اشکال داره. خب این آیه اینو میخواد بگه. مشکل این نظر مثل قبل تخصیص اکثر شاید نباشه، شاید نباشه، اما مشکلش نداشتن دلیل، یک عدم و دلیل علی. چه دلیلی داره این نظر؟ که ابلیس لعین میخواد این تغییر خلقت رو بگه و نظرش تو این آیه به این نوع تغییر خلقت، خداوندم که نقل میکنه این رو میخواد از ابلیس نقل کنه. خب چه دلیلی داره؟ خالی از دلیله. به علاوه ببینید، یک نظر اگر بخواد به کرسی اثبات بنشیند باید رقباشو نفی کنه. غیر از اینه، من اگر در یه مسئله یک فرضیه دارم یا نظریه دارم، خب باید سایر فرضیه ها رو، سایر نظرها رو سلب کنم، رد کنم. حالا تو فرضیه رد نمی کنم چون نمیخواد اثبات کنه، ولی تو نظریه حتما باید رد کنه و الا میشه یه نظر کنار سه تا نظر دیگه. اینه که در هر مباحثه‌ای کسی که اندیشه خاصی داره باید دو کار بکنه: برای خودش اندیشه خودش اقامه دلیل کند، در رد سایر اندیشه اقامه دلیل کنه. خب حالا به این آقای گروه اخیر و حتی همون بخش افراطی میگیم، شما یادتون هست که یک اندیشه این بود که لیقیرن خلق الله، ای دین الله، ای امر الله، روایت هم داشتیم. خب اونو چیکارش میکنید شما؟ اونو جواب ندادید، ساکت رد شدید. خب بگید روایت ضعیفه، بگید روایت دلالت نمی کنه، بگید اونم خلق الله به حساب میاد، یه چیزی بگید. و الا ساکتن رد شوید، معلومه که توجه نکردید. اینم باز مشکل این دلیل. حالا در مقاله من یه دفاع کردم از این اندیشه و دوباره دفاع رو جواب دادم، صفحه 15. اگر فضلا مایل بودید، علاقه من بودید، احساس میکنم بخوام وارد بشم، یه وقتی رو میگیره، بحثایی که در پیش داریم میمونه و میگسلد از هم، این رو مراجعه کنید در صفحه 15 وسط صفحه. پس ببینید، چشمامون رو هم میگذاریم، میگیم اندیشه اول در هر دو شکلش، حالا من تعبیر به افراطی کردم، پشیمان شدم، شکل موسع و شکل مزیقش، یا مستلزم تخصیص اکثره یا عبا از تخصیص داره این آیه، یا خالی از دلیله، یعنی همه اینا هست درش. خب از این اندیشه میگذاریم. اندیشه دوم این بود که ما بیایم فلیغیرن خلق الله رو به دین الله معنا کنیم، یعنی آدم هایی که دین خدا رو تغییر میدن. و مثلا منظور از خلقم دین خدا باشه. من همینجا یک ذهنیتی درست کنم، یه وقت عصبانی نشید و خیلی سوال براتون بیاد که آخه دین الله، خلق الله چه ربطی به هم داره؟ آیه داره میفرماید خلق الله، اما ما یه رفعه به یک اندیشه ای بر میخوریم یا به روایتی بر میخوریم که به دین الله تعبیرش کرده. این عصبانی نشید، نگران نشید. ببینید دین خدا هم یه پدیده است. مثلا شریعت مطهر اسلام پدیده هست یا نه؟ یه چیزی هست یا نه؟ خب یه چیز خارجیه، عین خارجی نیست، اما خلق الهیه، یعنی خداوند اینو خلق کرده، خداوند اینو اعتبار کرده. جالب اینه که درست قانون اعتباره، اما کار خداوند در قانون گذاری یک فعل خارجیه و اونی که ازش در میاد، بعد میگیم هازا اول اسلام، این راحت بدون مسامحه علاوه چل حقیقه میشه گفت هازا خلق من خلق الله. خداوند آیین اسلام رو آفریده است، یعنی اعتبار کرده، آیین ادیان توحیدی رو آورده است، یعنی خلق کرده، البته چیز دیگه هم خلق کرده، درخت و بیابان و دریا و آبم خلق کرده. پس خیلی ذهنتون چی نشه، یا مثلا فطرت، فطرتی که تعبیر میکنیم، حالا هر چه هست ماهیتش همون عقل عملیه، عقل نظریه، یه چیز دیگه است. وجدان، فطرت، خب اینا خلق الله هستن. پس اگر جایی خلق الله گفته شد، دین الله اراده شد، نباید تعجب کنیم. خب این نظر که نظر دوم بود، یادتون نره به برخی از روایات هم تمسک میکرد. اینطور نیست که همینطور از تو آسینش طرف در آورده باشه، آورده باشه، چسبانده باشه به آیه. ببینید نکته‌ای که می توانیم، یعنی گفتند، حالا این رو من از قول دیگران بگم، گفتن این خلاف ظاهر آیه است. خدا وکیلی ما باشیم و آیه دلالت میکنه بر همین تغییر در خلقت، یک کاری تو همین مایه ها، حالا دین خدا رو تغییر میدن، بدعت گذاری میکنن، کار بدیه. ابلیس هم مطمئنن دستور میده به زیر دست هاش که این کار بکنن. اما آیه هم اینو میخواد بگه. ببینید نکته ایست دارم عرض میکنم، گاهی یه مطلبی درسته قابل دفاعه، اما آیه هم اشاره به این مطلب درست داره یا یه چیز دیگه میخواد بگه آیه. آیا در اینجا خدای متعال عز و جل میخواد بفرماید که ابلیس در اون لحظه ترد گفت من یه نصیبی از بندگانت میگیرم و اینها رو بدعت گذار بار میارم؟ آیه میخواد اینو بگه ولو مطلب درسته، چون ابلیس بدعت گذاری از کارهای بده و ابلیس یکی از کارهایی که حتما میکنه همینه، پشت هر بدعتی دست ابلیس است، شک نباید کرد. اما آیه اینو میخواد بگه، نگاه کنید، میگه لأذلنهم ولأمنینهم، آرزوهای دور و دراز، لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، میرن گوشهای چارپایان رو میبرند برای حال همون عقاید باطلشون، برای بت‌هاشون، هرچه حالا آیه رو جزئیاتش رو بیان نمی کنیم. فلیبتکن آذان الانعام، بعد در ادامه میگه ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، هی بهشون دستور میدم، دستور میدم گوش حیوانات رو ببرید، دستور میدم خلق الله رو تغییر بدید، یه دفعه ببریمش روی دین الله. این اندیشه که میخواد دین الله رو نقد بکنه. اگر بگیم پس اون روایت رو چکار میکنی که تفسیر میکرد به خلق الله به دین الله، میگه این روایت از باب تطبیق نه تفسیر. ببینید فضلا، دوست دارم این نکات که به نوعی میگن فوتای کوزگریه و قاعدتاً هم برای شما مخفی نباید بمونه، به جاش باید استفاده کرد، اینه که آیا تفسیر میخواد بکنه یا یک مصداق از خلق الله اونجا بیان شده. متوجه باشید فضلا، ما از چند هزار روایتی که ذیل آیات آمده باید دقت کنیم که این روایت میخواد آیه را تفسیر کند که میشه این آن، یعنی آیه میشه این، یا نه میخواد یک مصداق بیان کنه، وگرنه ما باید آیه را موسعتر، اوسع معنا کنیم. البته با روایت هم درگیر نشیم، اگه سند داره، اگر به جایی بر نمیخوره قبول کنیم. لذا من تو این صفحه 16 نوشتم در پاسخ به استدلال به روایات که این اندیشه دوم مطرح میکرد، این نکته مبهم وجود دارد که تعبیر به دین الله در مورد خلق الله تفسیر است یا تطبیق. روشن است که استدلال مذکور یعنی اندیشه دوم بر این پیش فرض مبتنی است که تفسیر خلق الله به دین الله واقعا تفسیر باشد نه تطبیق، پیش فرضی که دلیل بر آن وجود ندارد. نه تنها دلیل وجود نداره، بلکه کاربست خلق الله به جای دین الله توجیه عرفی و لغوی ندارد. واقعا اگر اینجا ابلیس خواسته بود بگه که خداوندم نقل قول میکنه، ازش میخواد بگه من یه عده رو مأمور میکنم که بدعت کنن، یا دین جدید بیارند، یا دین حق موجود را منحرف کنن، هی چیز بهش اضافه کنن، هی ازش بزنن، هی به دل خواه تفسیر کنن. خب همون تعبیر مناسب میکن، میگو فلیبدلن مثلا شرع الله، دین الله، اما گفته بشه خلق الله و اراده دین الله بشه، نمیگیم غلطه با همون توجیهی که من کردم، اما وجهی نداره فقط این باشه. یک مصداقش از خلق الله دین الله باشه، نه اینکه هو هو. لذا انصاف رو که حاکم میکنیم به این نتیجه میرسیم که اندیشه دوم علارغم، بالاخره ببینید اون بزرگواری که این حرف رو زد رفت از حدیث هم پیدا کرد آورد، حتی جای دیگه آورد که فطرت آمده دین تفسیر شده تطبیق داده شده، اما نتوانست این مشکل حل کنه که اینجا تطبیق هست یه مصداق، نه تفسیر، یعنی هو هو. خب اینم اندیشه سوم. اندیشه دوم، البته اگر اون اندیشه اول رو دو قسمت کنیم و دو تا شمار بزنیم این سوم بود، ولی تو مقاله ما و تو این چارتی که ما کشیدیم و به اصطلاح ساختمانی که درست کردیم شد اندیشه دوم. اندیشه سوم چی بود؟ اندیشه سوم این بود که گفته بشه آیه نظر داره به خلق الله. خلق الله یعنی خود من، من که خلق الله هستم، منتها نظر داره به تغییر درون انسان. لآمرنهم، بهشون فرمان میدم، اونام امتثال میکنن، اونام امتثال میکنن به گونه ای که لیقیرن خلق الله، درون رو تغییر میدن. این رو اگر بخوایم باید اینجور معنا کنیم که آیا آیه میخواد بگه من دستور شیطانی میدم به اونایی که دنبال من آمدن، دستور شیطانی من تغییر خلق اللهه، آیا اینو میخواد بگه؟ یا میخواد بگه من دستور میدم نتیجهش میشه تغییر خلق الله؟ ببینید آخه تغییر خلق الله درون انسان، این که اصلا انسان عوض بشه، به تعبیر امروز انسان بریزه، از مسیر حق فاصله بگیره، از عدالت خواهی فاصله بگیره، از دین خدا فاصله بگیره و یه دفعه انسانی با باطن ملکوتی بشه انسانی با باطن ظلمانی، اصلا تغییر بکنه. خب اگر این باشه اینطور میشه که من دستور میدم، اما دیگه متعلق دستورها نیومده ها، به چی دستور میدم، به چی دستور میدم، به چی دستور میدم، اوناش محذوفه، محذوفه. فلیغیرن خلق الله میشه نتیجه اون دستورات، ولی ظاهر آیه این نیست. حالا به حسب داریم بحث میکنیم، والله اعلم، من چون روزه هستم دارم درس رو میگم با احتیاط تعبیر میکنم. ظاهر آیه اینه که دستور من به همون تغییر خلق اللهه، یعنی اونی که اجرا میکنن اینه. لآمرنهم، امر من به اینه که یغیرن خلق الله، و لذا باید از جنس فعل مکلف باشه. یه جور باید معنا کنیم لیغیرن خلق الله که بشه از جنس فعل، نه از جنس نتیجه، بشه فرایند نه برایند. و این تفسیر سوم با نتیجه می سازه. تغییر درون انسان فرایند نیست، براینده. یه کارهای شیطان دستور میده انسانها میکنن، درونشون تغییر میکنه. تغییرم دیگه نیست، تغییره، تغییره. اگر این تو بود فل ول آمرنهم، فرمانشون میدم، اونها هم تغییر میکنند. عوض میشوند. این با این تفسیر سوم میساخت، ولی آیه این نیست. آیه اینه که من دستورشون میدم، دستور من به همون تغییر خلق اللهه. پس اینو تغییر خلق الله رو نباید به یه چیزی از جنس برایند معنا کنی. من در صفحه 17 جور دیگه این اندیشه رو نقد کردم، ولی این بیانی که الان از من شنیدید بهتر از بیانی است که در صفحه 17 مجله آمده. اگر احیانا اونجا رو مطالعه کردید نگید که خب این چی شد، کلاس یه جور دیگه گفته شد، تو نوشته جور دیگه آمده. بی توجه نیستیم ما. و بالاخره حالا اصلا یه چیز دیگه هم میتونه بگیم، چه دلیلی داره این نظر، چه دلیلی داره؟ به علاوه خب اندیشه‌های دیگه جوابش چی شد؟ ببینید وقتی که کلیدی انسان رفتار بکنه، یه جا که روشی به اصطلاح میتونه جاهای دیگه هم جواب بده. برفرض لو، نه این لو، برفرض اگر این اندیشه هم قابل دفاع باشه، خلاف ظاهر آیه نباشه، میشه یکی در کنار بقیه. خب چه دلیلی داره که این بشه متعین، این بشه تنها؟ و اما نظر چهارم که میگفت دلالت میکند بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت ها. یعنی این اندیشه تغییر رو دو قسم میکنه، همسو با هدف، ناهمسو با هدف، و معتقد میشه که این آیه دلالت میکنه بر حرمت تغییر ناهمسو. خب این اندیشه قشنگیه، شاید جامع بین همه اندیشه ها باشه به نوعی، فقط تیزی های اونا رو بگیره، اما نیاز به بیان داره، توضیح داره، که انشاءالله در فرصت بعد بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.